باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کلمه 52. فرمودن آن که در معرفت نفس دقیق شود میبیند که او را دو قوه نظری و عملی است. قوه نظری را قوه علامه و نیروی بینش گویند و عملی را قوه اماله و نیروی کنش گویند. این دو قوه به منزلت دو بال نفسند که بدانها به اوج حقایق طیران می کنند تا به جنت اللقا و جنت ذات و جنت ذات و ادخلی جنتی می رسند. رئیس کمالات معتبر در قوه نظری معرفت الله است و در قوه عملی طاعت الله، و به حسب مراتب فعلیت این دو قوه انسان را درجات است. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات و لکل درجات مما عملوا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. یعنی خداوند بالا میبرد از شما کسانی را که ایمان آورند و کسانی که علم عطا شده اند درجاتی هستند و برای هر یک درجاتی است از آنچه که عمل می کنند و به سوی او صعود می کند کلمه طیب، کلمه پاکیزه، کلمه پاکیزه، کلمات پاکیزه، و عمل صالح آن را بالا می برد. کلمه طیب ارواح طاهره مؤمنان است و عمل صالح کردار نیکو و معارف عقلیه است که رافع روح طیب است. خب فرمودن آن که در معرفت نفس دقیق بشود میبیند که او را دو قوه است، قوه علامه و قوه اماله، قوه نظری و قوه عملی. نفس دو تا قوه، دو تا شأنیت داره. یکی شأنیت شناخت نفس، جنبه علمی نفس، جنبه معرفتی نفس، و یکی جنبه عملی نفس. که در مورد جنبه علمی آیه قرآن می‌فرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند؟ که هیچ وقت انسان دانا با انسان نادان برابر نیست. حالا دانش ها مختلفه، دانش مختلفه، و بعد میرسیم اون دانشی که مد نظر ماست کدومه. ولی الان در مورد مطلق دانش میگیم که انسان دانشمند، انسان دانا به همون اندازه‌ای که میدونه با انسان نادان برابر نیست. یعنی یه کسی علم پزشکی بلده، یکی بلد نیست. این دوتا با هم در این زمینه برابر نیستن. یه کسی علم ریاضی بلده، دیگری بلد نیست. در این زمینه با هم برابر نیستن. انسان اون جنبه علمی و اون جنبه معرفتی که داره، نفس، اونو میگیم به اصطلاح قوه نظری نفس. الان که شما دارید میایید کلاس درس میخونید، اون قوه نظریتون داره قوی میشه. خب بعد بر اساس این قوه نظری قوه عملی ما هم ساخته و پرداخته میشه. یک پزشک که داره پزشکی میکنه، داره کار پزشکی انجام میده، عمل میکنه، مریضی رو خوب میکنه، این عملش به خاطر اون چیه؟ جنبه نظریشه، به خاطر اون علمیه که داره. یه پزشک، یک مهندس که یک پل میسازه، این پل ساختن چیه؟ اون جنبه عملیه. این بسته به اون جنبه نظری و اون علمی داره که کسب کرده. خب که انسان این دو جنبه رو داره، جنبه نظری و جنبه عملی، که فرمود میبیند که او را دو قوه نظری و عملی است. شما کتابهای فلسفی رو هم که باز کنید میبینید در کتابهای فلسفی یه قسمت داریم حکمت نظری، یه قسمت داریم حکمت عملی. حکمت نظری چی میگه؟ میاد بحث میکنه از عالم وجود، به قول معروف از بودن و نبودن بحث میکنه، از هستی و نیستی بحث میکنه، چه چیزی هست چه چیزی نیست. خدا هست و خدا فقیر نیست، این عالم هست و این عالم فقیر هست، و و و چیزهایی که حالا دیگه بحث میکنه در موردش. به عبارت کوتاه حکمت نظری از هستی و نیستی بحث میکنه، اما در حکمت عملی دیگه بحث از هستی و نیستی نیست، بحث از باید و نبایده، یعنی چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد. دروغ نباید گفت، دزدی نباید کرد، عدالت، سخاوت، شجاعت، اینا رو باید انجام داد، که اینها مربوط میشه به فعل انسان. در اون حکمت نظری به فعل انسان کار نداره، او میاد نظام عالم رو بررسی میکنه که ما کجا هستیم، این عالم چیه، به قول معروف ایدئولوژی یا به زبان خودمون جهانبینی. جهانبینی همون یعنی معرفت، ایدئولوژی یعنی اعتقادات. در حکمت نظری از این بحث میشه که ما هم دنبال اینیم که نظام عالم رو بشناسیم. تو این خبره، آیا خدایی هست؟ اگر هست چجوریه؟ من چی هستم؟ نفس من چیه؟ مجرد، مادی، دائم، حادث، قدیم، فانی، باقی، و و این مطالبی که بحث میکنیم روش. اما در حکمت عملی میگیم خب حالا من چیکار باید کنم؟ حالا که اینجوریه این عالم. اون قسمت دوم بسته به قسمت اوله، یعنی حکمت عملی بسته به حکمت چیه؟ نظریه. چجور؟ شما دو تا انسان رو در نظر بگیر، یه کسی در حکمت نظری خودش رسیده به این که آقا من باقی هستم و با مردن نابود نمیشوم، من بعد از این دنیا به عالم برزخ منتقل میشوم، اونجا حساب و کتاب هست، برنامه هست، زندگی و الی آخر. اما دیگری رو میبینی میگه نه اصلا این حرفا نیست، انسان وقتی افتاد مرد تموم میشه میره. خب حالا این مربوط به قسمت چیه؟ نظری بود دیگه. حالا تو عمل که میاد، اون آدمی که قائل به آخرته میگه نه این دزدیه، این کار رو نباید کرد. اون یکی میگه دزدیش یا آقا کسی نمیبینه بردو بخور، کسی نمیبینه بردو استفاده کن. اون اولی میگه نه حساب و کتاب در کاره، این عالم بی برنامه نیست، رو عدالت، رو نظمه، چون اعتقادش اینجوری داره بهش میگه دیگه. یعنی عمل انسان بسته به اعتقاد انسانه، عمل انسان بسته به اعتقاداتمونه، لذا باید اول اعتقاداتمون رو درست کنیم. شخصی اعتراض کرده بود به بعضی از عزیزانی که جلسه میان، شما اول برید نمازتون رو درست کنید، چون نمازتون درست نکرده رفتید معرفت نفس میشنوید. گفتم که نه آقا، خیلی آقایین آقا اشتباه کرده، این حرف رو شما زدید. شما اول باید اصول دینتو درست کنید، از بفهم آخرت چیه، دنیا چیه، خدا چیه، نه اینکه نمازتو درست نکنی، قرآن خوندنتو درست نکنی. اونا مربوط به جنبه عملیه که بعد از اصول دین میشه فروع دین. اصول دین همون چیه؟ قوه نظریه، توحید، نبوت، امامت، معاد، اینا چیان؟ قوای نظری، معرفتن دیگه. تو وقتی که بحث معاد برات جا نیفتاده، الان شاید نماز بخونید، دانشگاه که بری چهار تا حرف مزخرف بشنوی، همون نمازی هم که درست کردید از بین میره. اما اگه معرفت درست شد، دیگه نمازت خراب نمیشه، چون قوه عملی بسته به قوه نظریه. قوه عملی شما بسته به قوه نظری شماست. پس هرچه انسان اون عقایدش، ایدئولوژیش، جهانبینیش، قوه نظریش ساخته و پرداخته تر باشه، عملش درست تره، عملش با اخلاص تره. و ایمان یعنی همین. ایمان میگه ایمان یعنی چی؟ در تعریف ایمان گفتن ایمان اعتقاد به قلب و عمل بالارکانه، یعنی هم اعتقاد قلبی داشته باشی هم عمل کنی، این میشه ایمان. هم اعتقاد قلبی داشته باشی هم عمل کنی به اعتقاد قلبی خوده، میشه ایمان. حالا این ایمان چجور بالا میره؟ چون میدونیم ایمان درجات داره دیگه. مگه نگفت یرفع الله الذین آمنوا منکم، خدا بالا میبرد آن کسانی را که از شما ایمان آوردن. خب ایمان چجوری بالا میره؟ ما همین دو تا قوه رو داریم، قوه نظری و قوه عملی. ایمان با علم و عمل زیاد میشه. تمام سعود، تمام عرفان، تمام ارتقا، تمام ایمان، تمام سیر و سلوک رود و این دوتا قوه است، علم و عمل. یعنی تفاوت یک عارف با یک عامی در علم و عمله، که او علم داره این نداره، او عمل داره بابت علمش و این نداره. حالا علمم فقط علم کسبی و کتابی نیست، حالا میرسیم، علوم شهودی داریم، علوم ذوقی داریم که مراتب عالیه علمه، ولی بالاخره علمه. پس ارتقای انسان، کمال انسانی در این دو قوه است، قوه نظری، قوه عملی. شناخت، عمل. معرفت، عمل. و اینکه حالا کدوم یکی از این دوتا بالاتره، اینا دوتا باله که باید با هم، با دوتا بال پرنده باید پرواز کنه، یعنی هم علم هم عمل. اما حالا بین این دوتا قوه کدوم بالاتره؟ علم، العلم و امام العمل. در روایت داریم علم امام عمله، پیشوای عمله. در روایت امیرالمومنین میفرماد از زاهد الجاهل مسخرت الشیطان. زاهد کسی که داره دین رو رعایت میکنه، ذکر میگه، نماز میخونه، برای خودش چله میگیره، ولی جاهله، میگه این مسخره دست شیطانه، چون علم نداره. شیطان از هر راهی که بخواد اینو میزنه زمین. یا در روایت دیگه امیرالمومنین میفرماد زاهد جاهل که حمار تاهونه، یعنی مثل الاغ آسیابان میمونه. قدیم که آسیاب بود، آسیابایی که با الاغ میچرخید، حالا اون بادی‌ها و آبیا نه، حیوانو میبستن به چوب آسیاب، چشمانشو میبستن برای که سرش گیج نره. بعد راه میبردن حیوانو، حیوان میرفت 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 از صبح تا ظهر راه میرفت، چشماش که واز میکرد میگه سر جاش ایستاده. خیلی زحمت میکشید اما در جا میزد. امیرالمومنین میگه زاهد جاهل مثل حمار طاغون است، مثل الاغ آسیابانه، زحمت میکشه، ذکر میگه، نمازشب میخونه، روزه میگیره، اما هیچ ارتقایی پیدا نمیکنه. چرا؟ چون معرفت نداره. که به رسول الله گفتن آقا بالاترین عمل چیه؟ فرمود علم. گفتن آقا ما از عمل میپرسیم، شما از علم جواب میدی؟ فرمود بله، چون عمل اندک با علم پذیرفته میشه، اما عمل بسیار بدون علم پذیرفته نمیشه. العلم امام العمل. تفاوت، مثال بلکه جا بیفته برامون، تفاوت نماز امیرالمومنین با نماز ما در چیه؟ امیرالمومنین نماز صبحشو دو رکعت میخونه. نماز صبح امیرالمومنین دو رکعت دیگه. تفاوتش با نماز ما در چیه؟ سبحان الله بیشتر میگه، با قرائت غلیظتر میخونه. حضرت امام در اربعین حدیثشونه فکر میکنم میگه اگه همه خلایق پشت به پشت هم بدن غیر از رسول الله، یه الله و اکبر امیرالمومنین رو نمیتونن بگن، یه الله و اکبرشو. چرا؟ الله و اکبر خب منم که میگم. تفاوتش چیه؟ در معرفته. امیرالمومنین معرفت داره و به اون افق معرفت کسی نداره. حالا هر کسی هر چقدر معرفت داشته باشه به اندازه معرفت خودش عملش پذیرفته است. نماز یک عامی با نماز یک عارف در اون معرفتشونه. هرچی علم بالاتر ارزشش بیشتر. پس اگر میخواییم ایمانمون قوی تر بشه باید معرفتمون بالاتر بره. سلام. و این معرفتی که برای انسان خوف میاره، خوف از خداوند. انما یخشى الله من عباده العلماء. میگه بندگان عالمن که از خدا میترسن، خشیت دارن. عباده العلماء، اون بندگان عالمن که از خدا میترسن، عالمان بالله، خشیت دارن از خداوند، خوف دارن. شما در نظر بگیرید، باز مثال میخواییم بزنید، یه شیری توی قفسی خوابیده گرسنه، به شما 1,000,000 میدن، میگن آقا در این قفس رو باز کن، 1 دقیقه برو توی این قفس بیا بیرون، شما قبول میکنید؟
نه.
اما یه بچه کوچولو در قفس رو باز میکنه، میره تو قفس شیر، دنبه شیرم میگیره میکشه. چرا؟ چون علم نداره. شما که میترسید به خاطر اینکه علم دارید. ترس زائیده معرفته. اون که از خدا نمیترسه چون علم نداره، معرفت نداره. اون که از آخرت نمیترسه، از حساب و کتاب نمیترسه، چون علم نداره، معرفت نداره. و الا اگر انسان بدونه بابت هر عمل ریزی که انجام میده باید حساب و کتاب پس بده، مگه میتونه گناه کنه؟ مگه میتونه نافرمانی کنه؟ بابت هر حرفش باید جواب پس بده؟ وقتی علم داشته باشه به این، براش پیاده شده باشه بحث معاد، باور کرده باشه دیگه نمیتونه. میری در مغازه، بچت دوچرخه میبینه، میگه بابا من دوچرخه میخوام، پاشو میکوبه زمین فلان میکنه. شما میگه بابا پول ندارم، یا اگه دوچرخه بخرم دیگه تا آخر برج پول تو جیبم نیست. میدونی حساب و کتابی هست، ولی او حساب و کتابو نمیفهمه. چون نمیفهمه میگه من اینو میخوام و هر قیمتی شده باید بخری. اما شما که میفهمی میگی نه. پس تمام عمل انسان بستگی به علم و معرفت انسان داره، تمام اون قوه عملی بستگی داره به قوه نظری انسان. هرچی انسان علمش بالاتر میره دقیق تر میشه، هرچی علمش بالاتر میره بیشتر میترسه، بیشتر تقوا رو رعایت میکنه. تقوا یعنی چی؟ یعنی خدا ترسی. کی از خدا میترسه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. خب فرمود قوه نظری را قوه علامه و نیروی بینش گویند، که انسان بینایی میده به انسان، انسان میبینه. یعنی اون انسانی که علم نداره انگار کوره. هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا کور با بینا برابرن؟ برابر نیستن. انسان نادان و انسان دانا مثل کور و بینا میمونه. لذا ایشون فرمود قوه علامه و نیروی بینش گویند، و عملی را قوه اماله و نیروی کنش گویند. کنش یعنی کردن، همون فعلی که انسان انجام میده. کنش یعنی اون کاری که انسان انجام میده. این دو قوه به منزلت دو بال نفسند که بدان آب اوج حقایق تیران میکنن. هرچی علم و معرفت بیشتر، قدرت پرواز انسان بیشتر. لذا شما در میان عارفان بالله، در کتابهاشون، مصنفاتشون، آثارشون که نگاه میکنید، میبینید اینها هم با هم تفاوت دارن، اینا هم با هم متفاوتن، افقهاشون با هم فرق میکنه. هر عارفی از یک افقی داره حرف میزنه، چون دوبال هرچی قوی تر باشه تیران انسان بیشتر. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضلنا بعض النبیین علی بعض. رسول بعضی بر بعضی برترن، انبیا بعضی از بعضی برترن. به خاطر چی؟ به خاطر همین علم و عمل، به خاطر معرفت. و حالا اون عمل که دیگه دنبالش میاد دیگه، در افقهای بالا بیشتر به خاطر همون عمله، به خاطر اون علمه، به خاطر اون معرفته، که اون معرفتی که به انسان بینش میده. شما ببین یه مثالی عرض کنم خدمتتون، معرفت سیر صعودی میده به انسان. خب یعنی عمودی انسانو بالا میبره معرفت، و علم به انسان سیر افقی میده، عمل به انسان سیر افقی میده. علم سیر عمودی میده، عمل سیر افقی. یه گنجیش چقدر پرواز میکنه بالا، 10 متر، 15 متر، 20 متر، در اون ارتفاع پرواز میکنه، دیدش چقدره، یه مقدار مشخصی. اما عقاب افقش در اون مرتبه پرواز میکنه، دیدش با گنجیش خیلی فرق میکنه. شما برید روی ساختمون یک طبقه وایستید نگاه کنی اطرافتو، یا برید رو مثلا یه ساختمون 20 طبقه وایستی نگاه کنی، اون افقی که از روی ساختمون 20 طبقه میبینی خیلی بیشتره، چون معرفت اون بینش دیگه. و عمده عزیزان معرفته، معرفت و طهارت. انسان این صنع الهی رو آلوده نکنه، خودشو از گناه باز بداره، همین دوتا رو رعایت کنه به خیلی جاها میرسه انسان. مواظب باشه گناه نکنه و دنبال معرفت باشه، درس بخونه، استاد خدمت کنه، همین انسانو ارتقا میده. علمی که کسب میکنه مجبورش میکنه عمل کنه، مجبورش میکنه که عمل کنه. انسان با این دوال میتونه اوج حقایق تیران کنه. امام صادق فرمود اگر مردم میدونستن در علم چی هست، به غرق شدن در دریاها، به فرو رفتن در دریاها هم که بود به دنبال علم میرفتن، اگه میدونستن در علم چی هست. اوج حقایق وقتی میگیم انسان به کجا میتونه برسه، چیا میتونه ببینه، به چه اوجی میتونه پرواز کنه و خودشو اسیر چی کرده. دلبستگی به دنیا مال چیه؟ جهله، نادانیه. اهل دنیا نادانن، اهل دنیا نادانن، جاهلن، غافلن. خب این اوج حقایق کجاست؟ میگیم به اوج حقایق پرواز میکنه تا به جنت اللقا، وارد در جنت اللقا میشه، بهشت لقا. عزیزان میدونن بهشت دارای مراتب و درجاته، بهشت دارای مراتب و درجات. بالاترین درجه بهشت جنت اللقاست، جنت ذات، جنت دیدار پروردگار، که آیه قرآن می‌فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. داخل شو در بندگان من و داخل شو در بهشت من. وادخلی جنتی، داخل شو در بهشت من، بهشتی که خداوند به خودش نسبت میده. این بالاترین درجه بهشته که میگن جنت اللقا، که فرمود تا به جنت اللقا و جنت ذات و ادخلی جنتی میرسد. تا به جنت ذات، نه که قیامت تو برزخ و تو قیامت و اونها برسه، همین جا میرسه ها. آقا جان در الهی نامه دارن که الهی شکرت که به جنت اللقایت در آمدم، شکرت که به جنت اللقایت در آمدم، جنت ذات. و حالا اونجا چه لذتی هست، چی میبینه انسان، چه حالی داره، فقط خدا میدانه و اون کسی که به اونجا رسیده. اگه بخوام برا ما بگن مثل این میمونه، یه بچه‌ای که در رحم مادره با شما ارتباط برقرار کنه یه جوری، حالا شما میخوای این عالم رو براش توضیح بدی که آقا تو این عالم چه خبره، چی میتونی براش بگی؟ میخوای بگی نور، او نور نمیدونه چیه. میخوای بگی شیرینی، او شیرینی نمیدونه چیه. میخوای بگی لذت ریاست، لذت ریاست نمیدونه یعنی چی. میخوای بگی ازدواج، ازدواج نمیفهمه یعنی چی. هر چی که میخوای بگی نمیفهمه. جنت اللقاء، اون مقامات اولیا هم برای انسان ها اینجوریه. ما خطر علی قلب بشرن، یه بار یاد عزیزان هست بحث میکردیم که به قلب بشری خطور نکرده، اصلا به ذهن انسان خطور نمی کنه که چه خبر هست اون طرف و انسان به کجا میتونه برسه. با همین دوبال علم عمل، به کجاها میتونه برسه. قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی، قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی، تا نخوری نمیفهمی یعنی چی. تا به اون شهود نرسه انسان نمیفهمه چه لذتی هست، چی هست اون طرف برای انسان. و رسیدن به این کمالات با دو قوه نظری و عملیه، علم و عمل. و آقا جان میفرمود اگر خدای نکرده پی تحصیل کمالتون نباشی و از این نشأه رخت بربندی و اون طرف ببینی که به کجا میتونستی برسی و کوتاهی کردی، مثل گرگ زوزه میکشی، زوزه حسرت که هیچ فایده هم نداره، مثل گرگ زوزه حسرت میکشی که خدایا من به کجا میتونستم برسم، چه مقاماتی رو میتونستم دارا بشم. و هرچی هم گفتن گوش نکردن. یکی از زجه های اهل جهنم زجه حسرته که وای بر ما چی کردیم با خودمون، که یوم الحسرت، یوم الحسرت انسان قیام کنه. میدونید یکی از مواطن قیامت یوم الحسرته، روزیه که همه حسرت میخورن. اون کسی که کار نکرده میگه چرا کار نکردم، اون که کار کرده میگه چرا کم کار کردم، اون کسی که زیاد کار کرده میگه ای کاش بیشتر کرده بودم. حسرت همه رو میگیره و وای به حال اون کسی که خودش رو نساخته باشه، از عمر خودش توشه نگرفته باشه. خب حالا ما میخواییم به کمال برسیم، چه کار کنیم؟ علم و عمل یه چیز کلیه، یه چیزی به ما بگید که جزئی تر باشه بتونیم بریم دنبالش. تو علم دنبال چی بریم؟ میفرماد رئیس کمالات معتبر در قوه نظری معرفت الله هست. در مورد قوه نظری، ایدئولوژی، بینش، معرفت، شناخت خداوند. بارها گفتیم به عزیزان، شناخت خدا با مثلا اثبات وجود خدا فرق میکنه ها. اثبات وجود خدا، تازه خدا اثبات کردی خدایی هست، خب خدا هست، اون پیرزن هم با اون رسول اکرم با اصحاب یه پیرزنی دیدن، مؤمن بود، مسلمان بود، رسول اکرم گفت پیرزن تو از کجا میگی تو این عالم خدا هست؟ چرخ میریسید، نخ میریسید. گفت یا رسول الله ببین من دستمو که برمیدارم این گردونه وامیسته، حرکت نمیکنه، من باید حرکتش بدم. حالا این جهان به این عظمت، این افلاک و انجم و ستارگان و حیوانات، هیچکی نمیخواد اینا رو حرکت بده، اینا خودشون حرکت میکنن، مگه میشه؟ رسول اکرم گفت احسن. خب اون پیرزنم میدونه که این عالم خدایی داره. اینکه این عالم خدایی داره، خیلی از کفارم قائل به این هستن. اصلا بت پرستا میگفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت ها رو میپرستیم که اینا ما رو به خدا نزدیک کنن. خیلی از جاها میخونید که کفار قسم میخورن به الله، قسم میخورن به خدا. پس این که خدایی هست، این نشد معرفت الله. علم چیه عزیزان؟ میخواییم بریم دنبال علم، میخواییم بریم دنبال علم، از کجا شروع کنیم؟ هر چیزی رو باید از کجا شروع کرد؟ از بگید بلند بلند بگید، نمیدونید هر چیزی رو باید شروع کنید، باید از اول شروع کنید دیگه. ها اول علم چیه؟ اول علم چیه؟ اول العلم معرفت الجبار. امیر المؤمنین فرمود اول العلم معرفت الجبار. و آخر العلم تفویض الامر الیه. اول علم، اول علم، سر علم معرفت جبار. نکته جالب و قابل دقت اینجاست، چرا گفت معرفت الجبار؟ چرا نگفت معرفت الله؟ چرا نگفت معرفت الرحمن، معرفت الرحیم؟ فرمود معرفت الجبار. اسم الجبار رو بشناسید. خوندید این آیه رو که می‌فرماد الذین یلحدون فی اسمائه، کسانی که در اسماء خداوند الحاد دارن، کفر دارن نسبت به اسماء خداوند. یعنی چی نسبت به اسماء خداوند کفر دارن؟ کفارم الله رو قبول دارن، ولئن سألته من خلق السماوات والارض لیقولن الله. میگه اگه از اینا سوال کنی چه کسی آسمان و زمین آفریده، میگن الله آفریده. بابا اون بت پرستم میدونه که این بت آفریننده نیست، خودش اینو درست کرده، عقلش نمیرسه اینقدر. یا این گاو مثلا، گاو پرست که میدونه که این خالق آسمان و زمین نیست، اینو که میدونن بت پرستا، یعنی اینقدر عقلشون میرسه. بابا اونقدی که ما خدا رو قبول داریم اونا هم دارن. حالا اونا که حتی با علم بت پرستی میکنن. این که بگیم این عالم خدا داره که تموم نشد، ایمان نشد، علم نشد. اول العلم معرفت الجبار، صفت جباریت خداوندو بشناسی، که خداوند جباره. وقت جبار یعنی چی؟ یعنی زورگو. از یا فکر میکنن جبار یعنی زورگو، جبار یعنی زورگو نیست. این موقع چون حالا ما میگیم آدم جباریه یعنی زورگوه، اون در مورد انسان میشه زورگو. اسم الجبار، شناخت اسم الجبار اول علمه. جبروت الهی رو بشناسه، جبروت الهی رو که بشناسی میشه اول العلم. تازه اول علمه. کسی اومد خدمت رسول الله، اگه یادم بمونه انشاءالله هفته بعد حدیثشو میارم براتون، جالب شیرین حدیثش. به رسول الله گفت یا رسول الله از اون علوم قریبه به من بگو، از غرائب علم. غرائب علوم قریبه، اون علومی که دست هر کسی نیست، از اون اسرار، یعنی از غرائب علم برا من بگو. رسول اکرم فرمود تو با سر علم چیکار کردی؟ با اول علم چیکار کرده ای که حالا علوم غریبه رو میخوای بدونی، غرائب علم رو میخوای بدونی؟ گفت یا رسول الله اول علم چیه؟ بعد رسول اکرم توضیح داد توحید رو، همون معرفت الجبار رو. گفت اول علم اینه، اینو بشناسی، اینو بفهمی، اینو درک کنی، میشه اول علم. یعنی شناخت جبروت الهی، نه اینکه عالم خدا داره، نه، جبروت الهی رو بشناسی، اون سرایان توحید رو بشناسی، موحد بشی، یکتا پرست بشی. مردم یکتا پرستن؟ نه. خود آیه قرآن میفرماید و اونا که ایمان میارن تازه، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثرن به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن. اونایی که مؤمنن، چون مؤمنم میدونید با مسلمان فرق میکنه، مؤمن با مسلمان فرق میکنه، مؤمن خیلی کمیابه. تازه اونایی که مؤمنن اکثرن مشرکن به نص آیه قرآن. موحد کجا پیدا میشه؟ انسان موحد، انسان یک تا پرست. اول العلم معرفت الجبار، اول اینه که جبروت الهی رو بشناسی، توحید رو بشناسی. توحید رو که شناختی، جبار رو که شناختی، جبروت الهی رو که شناختی، بعد میشه چی؟ تفویض الامر الی، واگذاری امور به حضرت جبار. تفویض کنی، تسلیم بشی در مقابل این جبار. میرسی به آخر علم. ابا عبدالله در قتلگاه چی گفت؟ الهی رزم به رضائک و تسلیمن لعمرک لا معبود سواک. این آخر علمه. اون لا معبود سواک اول علمه. اول العلم قوه چیه؟ نظری. آخر العلم قوه، چون تفویض کردن عمل از ماست دیگه، میشه قوه عملی. این میشه عرفان نظری، اون میشه عرفان عملی. عرفان نظری انسان میشینه کتاب عرفان باز میشه، استاد درس میده، بحث از توحید میاد، بحث از اسماء الله میاد، تجلیات الهی میاد، ارتباط خالق و مخلوق میاد، یاد میگیره. حالا این رو باید چیکار کنه؟ به عمل بیاره. چجور به عمل میاد؟ چجور به شهود میاد؟ باید متذکر بشه، یاد بیاره اینا رو که میخونه. اینا مثل یه تخمیه که تو قلبش کاشته میشه، هی باید آب بریزه. آب چی؟ آب ذکر، آب عمل، که این سبز کنه، توحید درش ریشه بگیره. توحید وقتی ریشه گرفت قوی شد میشه موحد. موحد همه امور رو تسلیم خداوند میکنه، خدا رو وکیل میکنه، بالاتر از وکیل، اصلا تفویض میکنه به خداوند، بالاتر از تفویض، اصلا تسلیم میشه در مقابل حق، فنا میشه، فانی میشه در حق. متو اینا که میگیم یک دوره سیر و سلوک میخواد دیگه، یک دوره بحث میخواد. این ابتدا تا انتهای علم یک عمر انسان باید زحمت بکشه تازه اول علمو پیدا کنه، به اول علم برسه، از اون شرک بیرون بیاد. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، مؤمنانش مشرکن. تو شرک دو جور داریم، شرک جلی داریم مثل بت پرستی و اینا، یه شرک خفی داریم، شرک مخفی. همه گرفتار شرک مخفی هن الا قلیل، که اونا موحدان واقعی هن. که باید زحمت بکشیم انشاءالله ما هم موحد واقعی بشیم. و این بحث اول العلم انشاءالله بعد از اتمام اون حدیث در جلسات دوشنبه چهارشنبه که کتاب نصوص بر خصوص رو شروع میکنیم انشاءالله، اونجا بحث توحید رو آغاز میکنیم. چندین سال با عزیزان الان مباحثه داریم، بعد از چند سال که حالا وعاء علمتون گسترده شده، سینتون باز شده، آماده شدی برای گرفتن علوم، حالا انشاءالله میخواییم شروع کنیم به بحثای توحید، که حالا تا چه کسی بتونه تاب بیاره، چه کسی بتونه ادامه مسیر بده. انشاءالله که هممون حظ و بهرمون از توحید کامل بشه و کامل باشه. صلوات اینا هایی بفرمید. Thank you.